سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در آغاز سخن، سالگرد اربعین حسینی رو که امشب شب اربعین حسینی هست تسلیه عرض می کنم. انشاءالله خداوند سبحان توفیق زیارت اربعین و ثواب زیارت اربعین که از اوصاف مؤمنین است، یکی از ویژگی‌های پنجگانه اهل ایمان که امام عسکری علیه السلام بیان می‌کند، زیارت اربعین است. انشاءالله این ثواب نصیب همه ما بشود و جزء مؤمنان باشیم. خب تسلیه هم عرض می‌کنم ارتحال عالم ربانی علامه ذوفنون شیخون الاستاذ علامه حسنزاده آملی که فراغ ایشون و ارتحال ایشون واقعا یک سلمه جبران ناپذیری است. انصافا شخصیت جامعی مثل ایشان بسیار بسیار نادر است، شاید در این زمان هم مثل او نداشته باشیم، قطعا نداریم کسی که هم در فقه، هم در اصول، هم در تفسیر، هم در ریاضیات، هیئت، حکمت و فلسفه، کلام، منطق، طب، یعنی علوم مختلف رو بعد زبانهای مختلف از جمله زبان فرانسوی رو خوب تسلط داشت و استادان فاضل و عالمان برجسته‌ای ایشون بهره برد، کسانی مثل علامه شعرانی که واقعا ایشون هم یک استاد بیبدیلی بود در عصر خودش. مرحوم علامه شعرانی علاوه بر زبان فرانسوی زبان عبری هم مسلط بود، علوم مختلف رو مسلط بود. مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی یکی از اساتید این عالم ربانی بود که استاد حضرت امام هم بودن، علامه طباطبایی، حضرت امام و خیلی از شخصیت‌های دیگری که علامه حسنزاده نزد اونها تتلمذ کرده بود، بهره برده بود و علاوه بر تمام این ویژگی‌های علمی، آثار مکتوبی که از ایشون به جا مونده مخصوصا در حوزه معرفت النفس که انصافا آثار ارزنده است. سجایای اخلاقیشون، تواضعشون، فروتنیشون مخصوصا نسبت به طلاب علوم و علوم اسلامی و علوم انسانی بسیار درس آموز بود که واقعا یک و ارادتی که نسبت به اساتیدش داشت، من اینو شاهد بودم در جای مختلف که مقید بود بر سر مزار اساتیدش میرفت، فاتحه میخوان، یادشون میکرد و این نشان میداد که خلاصه این وفاداریشو نسبت به اساتید داشته و حالا اون سجای اخلاقی که نسبت به خانوادهشون داشتن. وقتی خانوادهش از دنیا رفت، ایشون دیگه میگفت دیگه من بیکس شدم، یعنی اونقدر تعلق به خانواده داشت و انصافا هم دیگه بعدش دیگه درس و بحثای ایشون دیگه خیلی سامانی نداشت و یه قدری کسالت‌های پشت سر هم سراغش می آمد، ولی همش تو عالم خلسه خاص خودش بود و واقعا سیر ملکوتی رو می رفت. خب انشالله که با ارتباطی که با این عالم ربانی میگیریم بتونیم به هر حال این شخصیت که از یک سعه وجودی الان طبیعتا سعه وجودی بیشتری برخورداره بتوانیم انشالله از فیض وجودشون در عالم ملکوت بهره‌مند بشیم. خب رسیدیم به 22 نامه امیر المؤمنین در نهج البلاغه و من کتاب له علیه السلام الى عبدالله ابن العباس رحمه الله تعالی و کان عبدالله یقول من تفعت بکلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله کانتفاعی به هذا الکلام. خب این نامه 22 نامه است که حضرت برای عبدالله ابن عباس فرستاد. عبدالله ابن عباس رو هم قبلا معرفی کردیم، انصافا یک شخصیت فقیه بود، حکیم بود، مرتب از محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهره می برد. در خطبه شق شقیه وقتی نیمه تمام امام اون رو بیان کرد، ابن عباس از امام درخواست میکنه که خطبه رو به پایان برساند و خب امام میفرماید حاضر شق شقتان هدرت و خطبه رو ادامه نمیده. ابن عباس میگه هرگز بر هیچ سخنی به اندازه این خطبه که به پایان نرسید اندوه نخوردم. این نشان از یک ظرفیت حکمت آموزی ابن عباس میکنه. و در این نامه 22 هم ابن عباس میگه که پس از سخنان پیامبر اسلام از هیچ سخنی به اندازه این سخن سود نبردم. یک نامه کاملا موعظه و بیانگر یک موعظه مبنایی و اساسی است و توصیه این که انسان ها نباید خلاصه نسبت به امور دنیا غم و شادی داشته باشند، به هر حال نسبت به اون چه از دست میدن غمناک باشن، نسبت به اون چه به دست میارن شاداب باشن، بعد غم و شادی آخرت رو داشته باشن. ولذا اگر توفیق پیدا کردن که کاری بکنن که آخرت ساز باشه، از آن کار باید شادمان بشوند. یا اگر معاذ الله کاری انجام دادن که گرفتار عذاب الهی و عذاب اخروی میشوند باید ناراحت بشوند و اندوه بخورند و اندوهناک باشند. این که امور دنیا موجب شادی و غم بشود این خسارت است، بعد امور اخروی خلاصه معیار شادی و غم شما باشد. این نامه رو تقریبا جز احادیث مستفیضه است، بعضی حتی تعبیر کردن جز روایات متواتر، چون جای مختلف نقل کردن، هم نصر ابن مزاحم در کتاب صفین، هم مرحوم کلینی در روزه کافی، هم ثعلب در مجالس، هم ابو علی در امالی، هم ابن واضح در تاریخ، هم ابن عبد رب در العقد الفرید، هم ابو طالب مکی در قوت القلوب، هم بلازوری در انصاب الاشراف. اینا همه قبل از سید رضی هستند. بعدم خب دیگران هم، سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص، ابن حزیل در عین الادب و سیاست، راغب اصفهانی در محاضرات و دیگران هم این نامه رو نقل کردند. خیلی هم قبل از سید رضی هم بعد از سید رضی این نامه نقل شده. خب من اجازه بدید نامه رو ابتدا بخوانم و ترجمه‌ش رو هم محضرتون داشته باشم و بعدش نکات توضیح عرض بکنم. میفرماید اما بعدو فان المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوت، یسوع و فوت ما لم یکن لیدرکه و یسوع و فوت ما لم یکن لیدرکه فل یکن سرورک به ما نلت من آخرتک ولی یکن اسفک علی ما فاتک منها و ما نلت من دنیاک فلا تکسر بی فرحا و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا فلیکن همک فیما بعد الموت. حضرت می فرماید بعد از حمد و ثنا، اما بعد یعنی بعد از حمد و ثنا، فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوت، یعنی رسیدن به چیزی که از دست دادن آن مقدر نبوده است انسان رو شاد می کند. یسر رو درک، درک هم بعضی نسخه ها گفتن، هم درک آمده هم درک، هر دو به معنای نائل شدن، رسیدن هست. بله، اینجا جناب ابن میثم میگه درک یا درک به معنای پیوستن و رسیدن، نائل شدن، رسیدن، پیوستن. میگه انسان گاهی شاد میشه، اما چی شادش میکنه؟ درک و مالم یکن لیفوته، یعنی نائل شدن و پیوستن آن چیزی که از دست دادن آن مقدر نبوده، یعنی چیزی که هرگز از دستش نمیدهد. مالم یکن لیفوته، یعنی امکان ندارد فوت بشود، از دست برود. قضای الهی بر ماندن و حفظش هست. انسان از این خوشحال. و یسوعه فوت ما لم یکن لیدرکه، و ناراحت میشه انسان. چرا؟ به خاطر از دست دادن چیزی که هرگز به آن نمیرسد. لم یکن لیدرکه، یعنی انسان از دست دادن چیزی که رسیدن به آن براش مقدر نشده اندوهناک میشه، اندوهگین میشود. خب این یه مطلب، دو مطلب در واقع، حالا ناظر به شادی دنیا و غمناکی دنیاست. اما شادی نسبت به چیزی که اصلا از بین نخواهد رفت و غمناکی نسبت به چیزی که هرگز بهش نمیرسد. خب بعد میفهم فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک. پس چی کار کنیم؟ میگه باید خوشنودی تو، سرور تو با آن چیزی باشد که از آخرت به دست آورده ای. ولیکن اسفک علی ما فاتک منها، اندوه تو هم بران چیزی باشد که از دست داده ای برای آخرتت، یعنی اون چه که در این دنیا انجام میدی و آخرتت را و بهشت تو رو میسازد، این باید تو رو خوشحال بکنه. و اون چیزی که جهنم تو رو میسازد و گرفتار عذابت میکنه، این باید تو رو اسفناک و اندوهناک بکنه. اما و ما نلت من دنیا که فلا تکسر بی فرحا، آنچه که از دنیا از دست میدی اینو شادمانی بسیار نداشته باش. ببین نفرمود که شادمان مباش، فرمود فلا تکسر بی فرحا، یعنی خیلی شاد نباش. چون به هر حال آدم وقتی در دنیای چیزی گیرش میاد خب شاد میشه دیگه، فطرت فطریه. به هر حال انسان فرض کنید یک مالی نصیبش میشه، یک منزلی نصیبش میشه، یک ماشینی نصیبش میشه، یک نعمتی از نعمت‌های دنیا، یه مسئولیتی، پستی مثلا که اعتبار اجتماعی داره، خب خوشحال میشه که انسان فطریست، وجدانیست این خوشحالی. میگه فلا تکسر به فرحا، شادمانی بسیار نداشته باش، خیلی خلاصه زیادی خوشحال نباش، چون دنیاست. بعد و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا، اون چیزی هم که از دنیا از دست میدی تأسف و جزع نورز. ببین نفرمود باز ناراحت نشو. خب به هر حال انسان یه وقت یک نعمتی رو، عزیزی رو از دست میده، نعمتی رو از دست میده، خب ناراحت میشه. اما اینجا فهم فلا تأس علیه جزعا، یعنی تأسف و جزع و فزع نکن، خیلی زج نکش، خیلی بیتابی نکن، نالان بیتاب نباش. ولی یکن هم کفی ما بعد الموت، تمام همتتو به اون چه قرار بده که بعد از مرگ و مربوط به پایان زندگیت هست، متوجه این امور باش. هم و غم در اموری باشه که بعد از مرگ پیش میاد. خب این چند تا توصیه مهمی که حضرت بیان کرد. خب حالا چه استفاده میبریم؟ من اجازه بدید حالا این ابن میثم هم میگم، ولی چند تا نکته رو عرض بکنم، بعدش از ابن میثم هم خواهم. ببینید اولا اینجا یه نکته‌ای که حضرت دارد، مخصوصا با این تعبیر مالم یکن لیفوته، مالم یکن لیدرکه، این اشاره به قضای الهی داره که به هر حال همه نظام هستی و نظام مربوط به عالم و آدم تابع قضا و قدر الهی است. هیچ چیزی از قضا و قدر الهی بیرون نیست. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر، آیه 22 سوره حدید. هیچ مصیبتی در زمین و در جانهایتان انفستان به شما نمیرسه مگر اینکه پیش از این اون رو ما پدید آوردیم، در علم الهی و لوح محفوظ هست، در کتابی ثبت شده. ان ذلک علی الله یسیر، سخت نیست برای خدا. یا این آیه 59 سوره انعام، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یا آیه 21 سوره حجر هم هست، میفرماید و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس همه چی بر اساس قضا و قدر الهی. وقتی همه چی بر اساس قضا و قدر الهی است، پس لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور، آیه 23 سوره حدید. بر آن چه از دست داده اید تأسف نخورید، به آن چه خدا به شما داده فرحناک نشوید، چون گاهی قد آدم گرفتار تکبر و فخر فروشی میشه. بله لا یحب و لا یحب کل مختال فخور. مختال یعنی کسی که خلاصه تکبر ورزه، فخور یعنی فخر فروشه. خدا اینا رو دوست نداره. این نعمتی نصیبش میشه، مقامی، پستی، اعتباری، نمیدونم جایگاه مالی مناری، بعد افتخار و نمیدونم تبختر و فخر فروشی و اینا داره. این نکته اول. که همه چی بر اساس قضا و قدر الهی است. نکته دوم، در کنار این قضا و قدر الهی، اراده انسانه که از این نام استفاده می شود. چون حضرت توصیه می کند بعد از اینکه انسان شناسی می کند، فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوت و یسوءه فوت ما لم یکن لیدرک. این اول انسان شناسی داره، طبیعت انسان رو معرفی می کنه، بعد می فهمه فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک ولیکن اسفک علی ما فاتک منها. یعنی چی؟ یعنی انسان تو اختیار داری، تو اراده دارید. جمله اول، دو جمله اول، یعنی بخش اول نامه از اشاره به قضا و قدر الهی داره، جمله دوم اشاره به اختیار و اراده انسان داره که انسان تو میتونی خودتو مدیریت کنی، خوشنودی و اندوهناکی رو مدیریت کنی، به سمت آخرتگرایی ببرید. و ما نلت من دنیا که فلا تکسر بی فرحا، میتوانی خلاص شادمان زیاد نشی و افسوس و جزا و فزع از دست دادن نعمتها نخوری. ولی یکن هم کفی ما بعد الموت، همت تو جهت بده به سمت حیات پس از مرگ. چرا؟ چون برای اینکه این دنیا همش داره ابتلا و آزمایشه. ولنبلونکم بشیء ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. توجه دارید؟ ولذا خداوند سبحان توصیه میکند به اینکه شکرگزار باشید، و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم، آیه 40 سوره نمل. توصیه میکنه مسیر صراط مستقیم رو برید، جزء عبادی شکور باشید. توجه داری؟ خب اینم این درس دوم که برای این درس اول پس قضا و قدر الهیست. درس دوم این که انسان اختیار و اراده دارد. درس سوم این است که شادمانی برای آخرت باشد و غمناکی هم برای آخرت باشد. و درس دیگر، درس چهارم، این که شادمانی و غمناکی دنیا نباشد، دنیا گرایانه نباشد. و درس پنجم این که وقتی غمناکی و شادمانی دنیا گرایانه نباشد و آخرت گرایانه باشد، باید به اندیشه درباره مرگ اندیشید، به فکر آخرت بود. ولی یکن هم کفی ما بعد الموت، به فکر آخرت آدم باشه. این ببینید معناش این نیست که انسان کار و تلاش و فعالیت نکنه. بله، هر کاری با اراده انجام بدهید، تحققش به هر حال به اذن الهی است و در لوح محفوظ هم ثبت شده. اما در لوح محفوظ ثبت شده که تو با اراده این کار رو بکنی به این درآمد میرسی. اگر این کار رو بکنی این درآمدت رو از دست میدید. همینو در لوح محفوظ هست و یه بخشی از قدر الهی همین اراده خود شماست. توجه داری؟ لذا نباید از این نامه ما جبرگرایی رو بفهمیم. اما این هم نباید بفهمیم که همه چی دست ماست. نه خیر، خیلی از اون دست خدا. ما در یه بخشی از این فرایند تحقق اعمال به عنوان یک قدر الهی اراده ما هست که خداوندم این اراده رو لحظه به لحظه به ما عنایت میکنه. ولذا اگر میخواهید یک مسیر درست رو طی بکنید، شادی و غمناکی رو در مسیر آخرت باید سوق داد، نه در مسیر دنیا. خب جناب ابن میسم رضوان الله تعالی علیه داره این مطلب اینجا میفرماید که این فإن المرعى، این جمله بله فإن المرعى تا لیدرکهو، میگه این عبارت اشاره به نهی از دو عمل بالا کرده و جمله خبری به معنای نهی و انشاء است. داره خبر میده البته که انسان ها این گونه اند، ولی میخواد بگه این گونه نباشید. بعد ما لم یکن لیفوتو و ما لم یکن لیدرکهو هم اشاره به قضا و قدر الهی داره که حتمی است، قضای الهی حتمی است. بعد هم میفرماد حضرت توصیه و نصیحت و خیرخواهی میکنه که اندوناکی و شادمانید بعد به چه سمتی هدایت بشود. بعد آخرش میگه اگر اشکال شود که چرا امام فرمود باید از آنچه از آخرت به دست آوردی خوشحال باشی، با اینکه آنچه از آخرت به دست میاد پس از مرگ است نه در دنیا، پاسخ این پرسش امام به دو احتمال توجیه میشود. یک توجیه اینه که چنان نیست که تمام امور آخرت فقط پس از مرگ تحقق یابد، بلکه کمالات نفسانی، حقایق علمی و اخلاق پسندیده و شادمانی به این امور که در دنیا نصیب انسان می شود از حقایق اخروی است. ولی این که فرمود به فکر آخرت باید از آنچه از آخرت به دست آوری خوشحال باشی، می خواهد آخرت نیومده که من خوشحال بشم ببینم چی گیرم اومده. خب بله، در آخرت نعمتهای بهشتی هست، هر نعمت بخوایی نصیبت میشه، با التماس هم بهت میدن. من این پیاده روی اربعین رو توصیف میکنم به بهشت. توی این پیاده روی اربعین مردم قدم به قدم انواع نعمت ها رو میارن، میگن استفاده کنید، التماس هم میکنن، دستتو میبوسن، اصرار میکنن، خواهش میکنن که مثلا این آب میوه‌ش رو میل کنی، این غذا رو میل کنی. این عین بهشته، یعنی با التماس و خواهش، مخصوصا وقتی ببینن یه کسی اهل عراق هم نیست، مثلا از ایران یا کشوری، بیشتر التماسش میکنه. خب آخرت که نیامده که از آنچه از آخرت به دست آوردی خوشحال باشی، آخرتی که هنوز نرسیده. میگه بله آخرت نرسیده، ولی اعمال دنیای تو آخرت سازه. مثلا شما یه کاری خیری انجام دادی، به فقیر اطعامی کردی، انفاقی کردی، خوشحال باش که خداوند یه نعمت مادی بهت داده، این نعمت مادی رو به یه انسان نیازمند داری تقدیم میکنی، خب این خوشحالی داره، آخرت نیامده، ولی همین هاست آخرت سازه. کارهایی که آخرت ساز انسان انجام میده، حالا کمالات نفسانی است، حقایق علمی است، اخلاق پسندیده است، اینها شادمانی داره. بعد میگه احتمال دیگر این که در عبارت امام مضاف تقدیر باشد، به ما نلت من اسباب آخرته، یعنی کلمه اسبابی در تقدیر، چون اسباب خوبی های آخرت، اسباب مثلا فرض کنید احوال آخرت، یعنی اسباب هم منظورم این اعمال، نیات، کاریش که انجام ده. البته اعمال با نیات، چون بعضی افراد هستن مثلا انفاق میکنن، کار خیر انجام میدن برای اینکه رأی جمع کنن، برای اینکه مجلس خبرگان برن، برای اینکه مجلس شورا برن، برای اینکه شورای شهر بشن، برای اینکه پستی بگیرن، فرق نمیکنه. به همون اندازه که کسی کار خیر میکنه، مردمداری میکنه که برود مجلس شورا این لجن است، به همون اندازه بلکه لجن تر آن است که انسان این کار خیری بکنه که بره مجلس خبرگان مثلا. خود تو که عالمی، مجتهدی، چطور قبل از اینکه کاندید بشی اینقدر مردمدار نبودی، حالا مردمدار شدی، حالا دلت برای مردم میسوزه؟ اگر راست میگی وقتی دنبال پستی نیستی مردمدار باش، دنبال رأی مردم نیستی مردم دار باش، این اخلاص درش هست. ولو اگر کسی کار خیر انجام بده برای اعتبارات دنیا، اینم آخرت ساز نیست، دنیاشو ممکنه بسازه، مردم مثلا میگن به بچه آدم متواضعی، چه مردم داره، چه داره دنیای خودشو میسازه. همین که سر در بالین خاک نهاد میبینه هیچی از اینا براش نمانده. یعنی وقتی بهش میگن چی آوردی، بگه مثلا انفاق کردم، مردم دار بودم، میگن خب اینا رو برای اعتبار دنیات انجام دادی، برای آخرت چه کردی؟ توصیه حضرت همینه. حالا غیر از نکات معرفتی که اینجا داره توجه داریم، آیه عرض کنم ابن عبدالحدید هم باز یه بحثای اینجا داره در همین ذیل نامه 22 عرض کنم خدمتتون. حالا ترجمه فارسیش اینه، میگه میگوید همانا آنچه از سود و زیان در دنیا به انسان میرسد به قضای خداوند تعالی و قدر اوست، لیک مردم به شایستگی در اندیشه روا نمیدارن. از این روی یکی از ایشان بدان سودی که به او میرسد شاد میگردد و به از دست دادن آنچه از دستش میشود اندوهگین میشود، بیان که بداند که آن سودی که به دو رسیده ناگزیر باید به دو میرسید و اینکه آنچه از دستش شده ناگزیر باید از دستش میرفت و اگر او را به حق شناسی بود نه شاد میگشت نه اندوهگین میشد. قضای الهی اینه، بخوای نه همین. بعد میگه به گوینده را سزاست که بگوید گیریم که جمله امور به قضا و قدر است، پس چرا انسان را سزا نباشد که به سبب سود چه به تقدیر واقع شده شاد گردد و به از دست شدنش یا به زیان دیدن اگر چه به تقدیر باشد اندوهگین گردد؟ آیا برهنه به آمدن زمستان اندوهگین نمی شود اگر چه آمدنش را گریزی نیست؟ و آن که به تب نوبه دوچاره است و به نوبت تب غمگین نمی شود اگر چه تجدید آن را گریزی نیست؟ اختیار در افعال از جمله اسبابی نیست که انسان به چیزی از آنها شاد نگردد و از چیزی از آنها اندوهگی نباشد. به هر حال آدم دیگه نعمتی که بهش میرسه شاده ولو قضا الهی باشد، نعمتی که از دست میدهد اندوهگی میشود ولو عرض کنم خدمتتون قضای الهی باشد. بعد اینو پاسخ میگه، میگه و پاسخ سزاوار است که این سخن بران هم شود که شایسته است که انسان درباره روزی معتقد نباشد که به سبب سعی و حرکت اوست که به دور میرسد، تا معجب به خیشتن و معتقد به اینکه روزی ثمره حرکت و سرخوشی اوست شاد گردد. و همچنین شایسته است که به از دست شدن منافعی که از دستش میرود به سرزنشگری خیشتن در آن باب، در حالی که کوتاهی و بدچارگی و عدم سخت‌کوشی را به خود نسبت می‌دهد اندوهگین شود، زیرا روزی خود از سوی خداوند تعالی است و حرکت را اثری در آن نیست اگرچه همراه آن انجام شود و شایسته است که بر همین تعویل هم شود سخن او تعالی مصیبتی در زمین یا در جان آنها نمی‌رسد مگر آن که در نوشته ای است پیش از آن که آن را بیافرینیم، همانا که آن بر خداوند سهل است، تا بر آن چه از دستتون شد اندوهگی نشوید و بر آن چه و به آن چه شما را آمد شاد نگردید و خداوند هیچ متکبر فخر کننده ای رو دوست نمی دارد. این آیه 22-23 سوره حدید. بعد شعری رو میگه. من واقعا اینجا از تفسیر ابن عبدالحدید تعجب میکنم. این آقا معتزلیه ولی تفسیر جبرگرایی رو ارائه کرده. عرض کردم قضا و قدر الهی یک نکته است، اختیار و اراده انسان در حوزه و قلمرو خاصی یک نکته دیگری است. توجه دارید حضرت نمیخواد در این نامه جبرگرایی رو بیان بکند و اختیار انسان رو نفی بکند، برای اختیار انسان هم قدری از قدرهای الهی است. توجه دارید اما میگه خب حالا که تو اختیار داری و میدانی همه چی در لوح محفوظم ثبت است و اعمال انسان با اراده انسان هم جهت پیدا میکنه، پس سرور خود و اسف خودت را جهت بده به سمت آخرت گرایی و و اون چه که آخرت ساز است تو رو خوشحال بکنه و اون چه آخرت سوز است تو رو اندوهناک بکنه. توجه دارید این نکته مهمی است که حالا من اگر بخوام استفاده حکمرانی هم ببرم، عزیزان بدترین آفت حکمرانان همین دنیاگرایی اونهاست، بدترین بدترین ها. یعنی حتی آخوندی که سالها منبر رفته خطابه خونده برای مردم، مردم رو به تقوا دعوت میکنه، وقتی به قدرت میرسد قدرت چشم او رو کور میکند، قلب او رو بیمار میکند، قلب او رو سخت میکند. اصلا یادش میره برای چی این منصب رو گرفته، برای چی رو این صندلی نشسته، برای چی پست و مسئولیت دستشه. چون اونقدر این قدرت زیبا و زینت داره، توجه دارید، که انسان رو زیبایی دنیا و قدرت و ثروت و شهوت میبلعه. بلعم با اورا و قارون ها و اینا همینطور بودن، این که آدمای بدی نبودن. اول بعضی آدم ها چطور تلاش میکنن تا به پست و مسئولیتی برسن که این قهر جهنمه و استثناء آدمی از این قهر جهنم میاد بیرون. و شما وقتی تو مجلس میری رأی میدی، چه له چه علی، تک تک اینا رو باید پاسخ بدی. وقتی وزیر میشید، وکیل میشید، نمیدونم مسئولیتی میگیرید، تک تک اینا آدم رو گرفتار میکنه. لذا امیر المومنین سلام الله علیه در این نامه 22 به مهمترین نکتهی که تذکر و تأکید میکند مسئله آخرت گرایی است. آخرت گرایی هم یه امر عزیزان بینشی نیست، چون همه ما به هر حال میدانیم آخرتی هم. یه امر منشیست، درونیست، جان انسان باور کند مرگ و حیات پس از مرگی است. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى بهجت، یه وقت به جمعی از فاضلای حوزه که همه از اساتید بودن، یه نگاه به این جمع کرد فرمود که احتمال بدهید قیامتی است. انسان یه احتمال مرگ و احتمال قیامت بده، خیلی کار رو نمی کنه، خیلی مراقبت ها هم. وقت با پست و مقامی که پیدا می کند آخرت می سازه، چون همه هم مقامش اینه که برحال گره از مردم باز بکنه، نه مردم بهش بگن عجب آدم مردم داریه، نه گره باز بکنه، درد مردم رو دوا بکنه. البته تا اونجا که در توانش از تکلیف مال و یتاق که طبیعتاً از کسی نمیشه. لذا مهمترین اصل حکم، اصل حکمرانی برای حکمرانان این اصل آخرت گراییه. شاد نشید برای امر دنیایی که گیرتون اومده، قضای الهی بر این بوده، اراده هم کردی، تلاشی کردی، در زیل قضای الهی است. چیزی هم از دست دادی نگران نشید. آقا تا پستشون میگیرن اینقدر ناراحت میشن، بعضی اوقات ضد انقلاب میشن. تا زمانی که پست رو داره انقلابی شیش دنگه، تا پستش از دست میده خلاصه میشه ضد انقلاب. بابا ده بذار اقلا این قلم خلاصه حالا استعفاتو یا عزلتو خوش بشه، بعد علیه این انقلاب چه، بعد خب بابا خلا تو رو خواستن الحمدلله خدمت میکنم، نخواستن امید خب باز الحمدلله توجه داری. اینم از نامه 23 رو هم بهرمند بشین. این نامه 23 من کلام الله علیه السلام قاله قبل موتی علی سبیل الوصیه لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. وقتی ابن ملجم ملعون ضربه بر حضرت زد، خب حضرت از وقتی که مضروب شد و فرق مبارکش شکافته شد و محاسن مبارکش به خون سرش خضاب شد، تا وقتی که به شهادت رسید وصایای متعددی داشته، که یکی از این وصیت‌ها همین وصیتی است که سید رضی، البته در عرض کنم خدمتتون جای متعدد به وصایای حضرت اشاره داره. مفصل تر از این وصیت نامه هم در خطبه 147 یا 149 اشاره شده، در مرحوم کلینی هم در کافی عرض کنم خدمتتون. مسعودی هم در مروج الذهب و اثبات الوصیه، ابن عساکر هم در مقتل امیرالمؤمنین و دیگران به هر حال این وصیت رو ذکر کردن و عرض کنم زارن قصه از این قرار بوده. حالا من قبلا جای دیده بودم که خدمت رو عرض کنم یه عده ای از مؤمنین میان به عیادت حضرت و از حضرت تقاضای وصیت و سفارش میکنند و حضرت اشاره میکند یک متکایی براش میارن، تکیه به اون میده و بعد حضرت این وصیت رو دارد که وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا و محمد صلی الله علیه و آله فلا تضیعوا سنته اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین و خلاکم ذمون انا بالامس صاحبكم ولیوم عبرتون لکم و غدن مفارقكم. تا حضرت در این وصیت که بسیار بسیار باز آموزنده است و آخرت گرایانه است، اولا تأکید میکند به دو رکن مهم اسلام، یکی توحید و نفی شرک و دوم پایبندی و پایداری سنت نبوی، این یک. دوم حضرت مراحل زندگی خودشو سه قسم کرده، دیروز، امروز، فردا. دیروز، امروز، فردا. نکته سوم که حالا اینا توضیح خواهم داد، نکته سوم حضرت نوع رفتارش رو با قاتلش و دشمنش بیان میکنه که ما در برابر مخالفمون، دشمنمون چگونه باید رفتار کنیم. در نکته چهارم نگاه خودش رو به مرگ بیان میکنه که علی چه نسبتی با مرگ داره، چه نسبتی با مرگ دارد. حالا من اینا رو، این چهار تا نکته رو خدمتون از این نامه توضیح میدم، بعد اون اصل حکمرانی رو هم عرض میکنم. سفارش اول، نکته اول، وصیتی لکم. حضرت میفرماید وصیتی لکم، وصیت من به شما اینه، یک، ان لا تشرکوا بالله شیئا، شرک نورزید، مبهد باشید. حالا آیا این شرک نورزید یعنی مثلا بت سنگ و چوب و اینا نسازید؟ که این کارو نمی‌سازن که. نه، مبهد باشید، واقعا مبهد باشید. برای خدا شریکی قرار ندید. خیلی اوقات ما دیدید مثلا بعضی میگن اول خدا بعد شما، خب این شرکه. بله، اگه یک کسی خدمتی بهت کرد تشکر بکن، شکرگزاری توصیه ایست که در آموزه دینی ما هست، اما کسی در عرض خدا نیست. و دوم، و محمد صلی الله علیه و سلم فلا تضیعوا سنته، سنت پیغمبر رو ضایع نکنید. عزیزان، وقتی شما موحد شدید طبیعتا وحی الهی رو هم میپذیرید، قرآن رو میپذیرید، ولی سنت پیغمبر شارح قرآنه، مبین قرآنه. بلایی که سر مسلمانان در صدر اسلام آمد این بود که توحید رو قبول داشتن، قرآن رو قبول داشتن، اما سنت پیغمبر رو ضایع کردن. لذا تفسیر برعیا شد، تأویل قرآن شد، عرض کنم اعتقادات انحرافی پیدا شد. حضرت می فرمد این دو ستون استوار رو برپا دارید، این دو چراغ رو روشن نگه دارید. اگر یکی روشن دیگری خاموش بشود گمراه میشید، هر دو هم خاموش بشود گمراه تر میشید. بعد حضرت میفرمایند و خلاکم ذمان. این خلاکم ذمان عرض کنم خدمتتون یک ضرب المثل عربی است، معناش اینه که ملامت و نکوهش و مذمتی دیگه بر شما نیست، یعنی کسی شما رو مذمت نمی کنه اگر این دو چراغ روشن رو نگه دارید، این دو ستون استوار رو بهش پایبند باشید. این توصیه اول. توصیه دوم می فهمد انا بالامس صاحبکم ولیوم عبرتون لکم و غدن مفارق. خب حضرت می فرماید که من علی رو ببینید، من دیروز همراه شما بودم، صاحب بکن یعنی همنشین شما بودم، یار شما بودم، رفیق شما بودم، با هم کر و فری داشتیم، اما ولیوم امروز عبرتون لکم، میبینید علی الان ناتوان بر بستر بیماری است، این عبرت برای شما عزیزان، همه تون این مسیر رو طی میکنید. و غدن مفارق کن، فردا هم از شما جدا میشم، من از دنیا میرم. علی دیروز، علی امروز، علی فرداست. علی دیروز مجاهد بدر و احد، فاتح خیبر، مرد میدان و قاتل عمرو ابن عبدود، علی شجاع. حالا امروز علی فرقش شکافته. دنیای بیوفا اینه، درس بگیرید از این. فردا هم که من از دنیا خواهم رفت دیگه علی رو نخواهید دید. این دنیاست. به قول شاعر احمد سهیلی خانساری، عرض کنم مصحح شاهنامه نادریه، اینجا تألیف رفته محمد علی طوسی، فردوسی ثانی بهش میگن، این محمد علی طوسی میگه که عرض کنم این شاهنامه نادری، این شعر شاهنامه نادریه، میگه که شبانگه به دل قصد تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جا ماند و نه نادری. یه دفعه حکومت قلع و خم شد. دنیا اینه. من به وقت میبینم مثلا میگن فلان از دنیا رفت این همه اموال از خودش به جا گذاشت. خب چه که تو تا زنده بودی با این اموالو انفاق میکردی، به نیازمندان، به گرفتاران. اینم درس دوم. درس سوم حضرت، البته یه جمله هم در حکمت 297 نهج البلاغه است، این جالبه، حضرت میگه ما اکثر الابل و اقل الاعتبار. چه درس های عبرت آموز بسیاری است ولی عبرت گرفتگان کمند. لحظه بر لحظه عبرت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله با بهجت، وقتی بهش میگفتن یه ذکری بده، ایشون فرمود اهل ذکر باشید، یعنی هر چی میبینید به یاد خدا بیافتید. برای تسبیح بگی، ذکر بگی پشت سرم که کافی نیست، توجه دارید عرض کنم. اما درس سوم، نکته سوم، ان ابقى فانا ولی یدم، اگر من زنده موندم، حالا حضرت که میدونه داره شهید میشه ولی داره درس به ما میده، اگر زنده موندم که ولی خون خودم است، یعنی میتونم اختیار دارم قصاص کنم یا ببخشم. و این افنف الفناء و میعادی، اگر از دنیا هم رفتم، فنای در دنیا پیدا کردم، میعاد و قرارگاه من، فلفنا و میعادی، فنا میعاد من، قرارگاه من فناست، همه ما فانی میشیم، کل من علیها فان، همه فانی میشیم. و این عفو، اگر عفو کنم، فلعفو لی قربه، عفو برای من باعث قرب الله، میتونم قصاص کنم، حقمه، اما اگر میخوام تقرب به خدا پیدا کنم باید ببخشم. و هو لکم حسنه، این برای شما حسنه است، نیکیه، حسنه است نزد خداوند وقتی ببخشید. بعد میفهم فعفو، عفو کنید، یک دیگر رو ببخشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آی دوست ندارید خدا شما رو بیامرزد؟ پس ببخشید یک دیگر رو، عفو کنید یک دیگر رو، کینه نداشته باشید نسبت به هم دیگر. بعد حضرت، اینم درس سوم، بعد حضرت میفرماید که عرض کنم، والله ما فجعنی من الموت وارد کرهتو ولا طالع انکرتو و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد و ما عند الله خیر الابرا. یه به خدا سوگند چیزی از نشانه های مرگ به طور ناگهانی به من روی نیاورده، یعنی خیال نکنه یه دفعه من در معرض مرگ قرار گرفتم که من از آن ناخشنود باشم، نه، و تلایه از آن آشکار نشده که من آن را زشت بشمارم. من لحظه به لحظه آماده مرگ بودم، من نسبت به مرگ مثل کسی هستم که شب انگام در جستجوی آب، اما ناگهان در میان تاریکی ها به آب میرسه، یا همچون کسی که گم شده، یه چیز نفیسی ازش گم شده، یه دفعه پیداش میکنه. من اینو باور دارم که اون چه نزد خداست در سرای آخرت برای نیکان بهتره، و ما عند الله خیر للابرار. این نکته چهارم که عزیزان حضرت در نهج البلاغه داره در خطبه پنجم، ولا لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، علقه که علی به مرگ دارد از علقه طفلی که شیرخوار است و به پستان مادر علاقمند است، علقه علی به مرگ بیشتر است. من لحظه لحظه منتظر مرگ بودم. رضا حضرت در محراب وقتی فرقش رو شکافتن، فست و رب الکعبه، به پروردگار کعبه رستگار شدن. توجه دارید، اینم درس چهارمی است که حضرت داره که در واقع نشون میده که نسبت به مرگ علی آماده است. ولا ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، به خدا سوگند که با مردن چیزی به سر وقت من نیامده است که از آن کراهت داشته باشم. ولا طالون انکرتو، چیزی پدید نیامده که آن رو نشناسم. من میشناسم مرگ رو، من منتظرش بودم، میدانستم به سراغم میاد. پیغمبر بهش وعده داد که چگونه به شهادت میرسی. و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد، من مثل جوینده آبیم که تو شب دنبال آب میگردم، بعد به آب میرسم تو تاریکی. یا یک چیز نفیسی رو گم کردم، حالا به دستش آوردم. و ما عند الله خیر من الابرار. اینه که امیرالمومنین شوق خودش رو نسبت به مرگ و حیات پس از مرگ و رفتن در اون عالم، اینو این شیفتگی که برای رفتن از این دنیا، اما نه اینکه انسان رو شیفتگی از مثلا خودکشی کنه یا خودشو در معرض خطر قرار بده، نه. علی در میدان جنگ از خودش مراقبت میکرد، میجنگید، دشمن رو هم میکشت، البته اگر بعضی ها رو هم در اسلابشون صلبشون میدیدن، فرزندانی دارن که مؤمن و متدین، حتی اونها رو نمیکشت برای اینکه اون نسل باقی بمانند. مرحوم رضی در پایان این نامه میگه قال سید و شیب رحمت الله علیه اقول و قد مضا بعض هذا الكلام فی ما تقدم من الخطب الا ان فی آنا زیادتن اوجبت تکریره، که در خطبه منظورش خطبه 149 که مطالب قبلا اونجا گفته شده دیگه، حالا چون نکات بیشتری ده به علت اضافه که اینجا بودی میگه این رو تکرار کردن. خب اینم درس چهارمی که حضرت داره. باز من میخوام این رو عرض بکنم که از این نامه میشه اصل پیوستگی توحید و سنت نبوی، یه اصل توحید و سنت نبوی، پیوستگی این دو، یه اصل و اصل آخرتگرایی، باز از این در واقع نامه میشه استفاده کرد. انشاءالله نامه 24 که باز از وصایا و سفارش امیرالمومنین نسبت به اموالش هست که اینم خیلی جالب و شنیدنی هست، انشاءالله خدمتتون جلسه بعد و فردا که 40 است به تعطیلی، انشاءالله هفته آینده خدمت دوستان هستیم اگر عمری باقی بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.